أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. بعد از اینکه بیان شد در اناء متنجس تطهیر او بالماء القلیل غسله ثلاث مرات می شود، می فرماید اگر شک کردیم متنجس از ظروف است، فیما بعد عرض خواهیم کرد که در این عبارت تسامح است، حیثون که اینا با ظرف مترادف نیست. اونی که در موثقه عمار گفته شده بود کیفه یغسل اناء الغزیر کیفه یغسل و کم مرتن یغسل، موضوع الحکم اینا بود. بدون زهد حق این عبارت این بود که ازا شک فی کون شیء من الاناء، تا این که معتبر بوده باشد در غسل او، غسل ثلاث مرات بالماء القلیل، یا این که غیر الاناست و در غیر الاناء غسل مرتن و طبیعی الغسل کافی در تطهیر است. می فرماید ازا شک فی کون شیء من الظروف، یا اینکه از غیر الظروف است، یکفی غسله مرتن فی طهارته، یه دفعه شسته می شود. عرض می کنم این شک دو نحوه است: تارتن شبهه شبهه مفهومیه است، اصل معنل اینا اجمال دارد، صدقش بر این شی مشکوک است، و الا در موجود خارجی شک نداریم. مثل فرض کنید سلو صاف کن است، در او شکی نداریم، نمیدانیم عنوان اینا به این صدق می کند یا عنوان ظرف به قول ایشان به این صدق می کند، یا اینکه عنوان فرض بفرمایید اینا صدق نمی کند. شبهه شبهه مفهومی است. اگر شبهه شبهه مفهومی بوده باشد که معنی اینا اجمال دارد به حسب فهم عرفی و صدق اون معنا به این محرز نیست، این نحو بوده باشد، بلا اشکال یکفی غسله مرته. چرا؟ برای اینکه در علم اصول اثبات شده است این معنا. اگر بر عام ما یه مخصصی وارد بشود، مخصص منفصل، و اون امر مخصص مردد بشود من حیث المفهوم، اجمال داشته باشد بین القلیل و الکثیر، یعنی مفهوم مجمل است ولیکن اجمالش به نحو الاقل و الاکثر است، یه مقدار مفهوم صدقش بر او محرز است و در مقدار دیگر غیر محرز. مثل این که عامی وارد بشود اکرم کل عالمین، بعد در خطاب مخصص ذکر بشود لا تکرم الفساق من العلماء، و ندانیم که معنای فاسق چیست. کل عالمی است که یرتکب معصیتن ولم یتوب عنها، معنای فاسق این است. یا فاسق اون کسی است که ارتکب الکبائر و او اصر علی الصغایر، معنای فاسق این است. این مفهوم مجمل است ولیکن اون عالمی که ارتکب الکبائر و یسر علی الصغایر، این عالم قطعا این زور شخصی فاسق است، و از تحت اکرم کل عالمین خارج است. عالمی که یرتکب الکبیره و یسر او یسر الصغیره. و اما اون عالمی که ولی معصیتی را مرتکب شده است بلانچین از کبایر نبود و اصرار هم ندارد در اون معصیت، آیا نمیدانیم این از تحت اکرم کل عالمین خارج شده است یا نه؟ در علم رسول اینجور بیان شده است: ظهور العام بعد این اگادهی که اکرم کل عالمین، اون ظهور حجت است یا خذبه الا در مقداری که حجت اقوای نگرینه یرفیه قائم بشود، که اون ظهور مراد جدی نیست نسبت به عالمی که ارتکب الکبیره او یسر علی الصغیره، قرینه قائم شده است بر این که این ظهور عام مطابق با مراد جدی نیست. و اما در اون جهتی که خاص مجمل است و دلالتی ندارد نسبت به اون عالمی که یرتکب الصغیره بلا اصرارین، نسبت به او نمیدانیم ظهور عام مراد جدی نباشد. بدون جهت اصالت الجد که ظهور مطابق با جد است، معناش حجیت ظهور العام است. عام حجت می شود در اون فردی که شک در تخصیص داریم، شک در تخصیص زاید داریم. اون مرتکب کبیره مسر به صغیره قطعا خارج شده است، نمیدانیم این هم خارج شده که تخصیص زاید است تمسک بو می کنیم. در ما نهنفی هم ما یه عام می داشتیم، عام موسقه عمار است که فرمود و یغسل کل ما و یغسل کل ما اصابه ذلک الماء، اون ماء متنجس به هر چیزی که اصابت کرد اون چیز را بشور. طبیعی شستن متحر اون چیز است، اون چیز صوب باشد، فرش بوده باشد، تخت بوده باشد، بدن بوده باشد یا اینا بوده باشد، این عموم است. یغسل کل ما اصابه و زال کلما چه وارد شده بودیم موسقه امار فی من وز گزد و فی اینایی فارتن متسلخه، این عموم آنجاست. و از تحت این عموم موسقه امار دیگر که عل اینا اول گزر شیفه یغسل و کم مرتن یغسل، از تحت این عموم اینا خارج شده است. یکی از چیزهایی که گزر مال و گزر به او اصابت می کرد اینا بود، اینا خارج شده است از تحت این عموم، چون که مفهومش مجمل است. اونی که از قبیل کاسه باشد، مثلا فرض کنید حب بوده با بله کوزه بوده باشد، حب بوده باشد، اونها قطعا خارجند، چون اونها یغسل ثلاث مرات به آب قلیل. اما نمیدانیم چلو صاف کن هم خارج شده است، مثل این هم خارج شده یا خارج نشده است. شک در تخصیص است، شک در تخصیص است. اینا من حیث المفهوم مجمل است، در اون مقدار متیقن رفیت از عموم عام می شود، در مابقی تمسک می شود. این که در مواردی که مفهوم خاص مجمل بشود، عامم خاصم منفصل از عام است، در مورد اجمال به عموم عام تمسک می شود، مسلکی است که همه قبول دارند، کسی خدشه‌ای نشرده است. چون که خود تصور معنا که ظهور حجت است، قرینه بر خلاف قائم نشده است، این معنا کافی است در تصدیق به این معنا. بدون جهت تمسک می شود در مثل چلو صاف کن به قوله علیه السلام که و یغسل کل ما اصابه زال کلمه حکم می شود غسل مرتن کافی است. و اما اگر شبه مستاقیه بوده باشد که اگر فرض بشود که شبه مستاقی است، مثل اینکه می دانیم که تلا صاف کن که از فافون درست می شود، این اینا نیست. ولیکن شب تاریک است، شخص می شورد ایناهای نجس را، نمی داند اینی که می شورد تلا صاف کن است یا تاوه است. تاوه بوده باشد که اون چیز است، ایناست، باید او را سه دفعه بشورد. تلا صاف کن باشد، باید یه دفعه او را بشورد. و اگر شبه مصداقیه بوده باشد، ولی انسان نداند، می داند که اگر تاوه باشد اینا هست، تلا صاف کن باشد اینا نیست. شک در این است که در این خارج کدام یکی است. شبه مصداقی است. اطلاق عبارت ایشان که ازا شد جفی کون شیئن من الظروف ای من الینا یا غیر الیناست، یکفی فی طهارته الغسل مرتن، مقتضاش این است که شبه مصداقیه هم همین زور است. به چه بیان یکفی فیه الغسل مرتن؟ این قاعده است که اگر عام بر او تخصیصی وارد بشود و اون مخصصی که بر عام وارد شده است، کشف می کند که در مقام ثبوت موضوع حکم عام همان عنوان العام است، به اصالت التطابق بین مقام الاثبات و ثبوت. وقتی که شارع بگوید اکرم کل عالمین، بعد هم بگوید لا تکرم عالمن یرتکب کبیرتن او یسر علی صغیرتن، که مفهوم مجمل نیست، مفهوم معلوم است، مفهوم مخصص. در ما نحن فی این خاص چون که قرینه عرفیه است بر مراد جدی از عام، بعد از اینکه خاص آمد کشف می کند که در مقام ثبوت عالم ولو موضوع است برای وجوب الاکرام یا استحباب الاکرام. به قرینه تطابق مقام اثبات با مقام ثبوت، در مقام ثبوت هم عالم موضوع است، ولیکن یک قیدی دارد در مقام ثبوت، چون اون قید سلبی است، چون که عنوان خاص عنوان وجودی است، یعنی این عامی که در او این عنوان خاص نباشد، عالمی که لا یرتکب کبیرتن ولا یسر علی صغیرتن. اکرم العالم اون عالمی که از او مسلوب است عنوان ارتکاب الکبیره یا اصرار بر صغیره. این یک قیدی دارد در مقام ثبوت. چرا این کشف را می کند؟ برای آنکه در مقام ثبوت هر عالمی موضوع شود برای وجوب الاکرام یا استحباب الاکرام، با مخصص نمی سازد. در مقام ثبوت باید موضوع خاص بشود، یه خصوصیتی داشته باشد، اون خصوصیت عنوان عامی است که از او عنوان خاص مسلوب است. اکرم کل عالمین، عنوان عالم موضوع است، چه این لا تکرم، بله، من ارتکب کبیرتن او اصر علی صغیرت من العلماء، این عالمی که مرتکب کبیره نباشد، مصر بر صغیره نباشد، این عنوان سلبی است. نه اینکه چشم می شود که عالم عادل موضوع حکم است، نه، در مقام ثبوت اونی که از مقام اثبات استفاده می شود او هم موضوع حکم است. در مقام ثبوت یکی عنوان عالم ذکر شده است در وجوب الاکرام یا استحباب الاکرام، و در ناحیه سلب الحکم هم عنوان مرتکب ذکر شده است، مثل بر صغایر ذکر شده است. یعنی اکرم العالم که این عنوان نافی نباشد، عنوان خاص نباشد در او، مرتکب کبیره او مثل بر صغیره. خب وقتی که این زور شد موضوع حکم عام در مقام ثبوت وقتی که کوتیک شد، باید کوتیک بشود، اونهایی که گفتند اصل عنوان اصل مخصص به این عنوان قید نمیزند به عنوان العام، اونها خلط کردند ما بین مقام اثبات و ثبوت. ولی در مقام اثبات اون اکرم کل عالمین که خورد گفته بود بعد از آمدن لا تکرم من ارتکب کبیرتن او من اصر علی صغیرتین، بعد از آمدن این خاص و مخصص ظهور استعمال عام به هم نمیخورد. اون ظهور عام این است که هر عالمی را اکرام بکن. خاص قرینه بر مراد جدی میشود، که مراد جدی عالمی است که مرتکب کبیره نباشد. اونهایی که گفتند نه عنوان مخصص هیچ قیدی به عام نمیزنند، اینها خلط کردند ما بین مقام اثبات و ثبوت. در مقام اثبات بله قید نمیزند، چون که مدلول استعمالی عوض نمیشود، تخصیص مجاز نیست، الا انه در مقام ثبوت محال است در عموم باقی بماند عام. که از مولا بپرسیم بعد از آمدن خطاب مخصص مولا بگوید که طبیعی العالم به اطلاقهی و به عمومهی مراد من است، مراد جدی من است، این تناقض است. پس باید هر عالم، هر فرد از طبیعی که این قید را نداشته باشد، مرتکب کبیره یا مسر بر صغیره نباشد، باید اینجور بشه. وقتی که اینجور شد در خارج اگر یه عالمی پیدا کردیم که یقینا علم دارد و عالم است، نمیدانیم مرتکب کبیره و مسر بر صغیره است یا نه عالم زاهدی است که این کارها را نمی کند، شک داریم. وقتی که این زور شک داشتیم موضوع در مقام ثبوت چیه برای حکم عام به اصل احراز می شود، چون که این شخص عالم است بالوجدان، و یه وقتی این شخص مرتکب کبیره و مسر بر صغیره نبود، اینجور بود دیگر، چون انسان از اول که بالغ شد که اینجور که نمی شود، بعد خراب می شود. بله اون وقت نه مرتکب کبیره بود نه مسر بر صغیره بود، بعد نمی دانیم اینجور شد یا نشد، نه استصحاب می که لا تنگزل یقینه می شد، این عالم سابقا مرتکب کبیره نبود، مسر بر صغیره نبود، الان هم کماکان. این موضوع حکم عام در مقام ثبوت چیست؟ محرز می شود به واسطه اصل عملی، چون که عنوان خاص عنوان وجودی است، مسبوق بعدم از هر عنوان وجودی. اینجا هم همین زور است، مانحنفی هم از اون موارد است. در مقام ثبوت هر شیئی، هر متندسی به طبیعی الغسل پاک می شود الا اون متندسی که ولی اینا بوده باشد دیگر، یعنی هر متندسی که عنوان اینا از او مسلوب است، عنوان اینا از او مسلوب است. خب این سلاس نمیدانم اینی که میشورم شب تاریک است، نمیدانم سلاس صاف کنه است یا تاوه است که در اون ماهی و کباب سرخ میکنند. اگر تاوه باشد ایناست، اون یکی باشد نه اینا نیست. خب میگویم این متندس است، اصابه و نجس هست، یقینم بلویستان موضوع هم محرز است. یه وقتی این سلاس صاف کن توجه کردید، یه وقتی این تاوه نبود، چون که اون فقط اینا استثناء شده است که اینا را باید سه دفعه شست، عنوان اینا استثناء شده است. یه وقتی این اینا نبود، یعنی تاوه نبود، الان نمیدانم تاوه هست یا نیست. استثاب میگوید نه، یه وقت این متندیست، یه وقتی که تاوه نبود الان هم تاوه نیست، الان هم اینا نیست، داخل میشود در مقام ثبوت به موضوع حکم العام هر شیء متندیسی که اینا نباشد. این متندیس از بلویزدان و اینا هم نیست بلاصل. مرحوم آقای حکیم اونجا فرموده است که این استصحاب استصحاب عدم ازلی است، چون که اون وقتی که این شخص، اون وقتی که اینا نبود متنجس هم نبود. توجه کردید؟ اون وقتی که اینا نبود متنجس هم نبود، یعنی خودش هم نبود. اون وقتی که اینا نبود خودش هم نبود. از وقتی که این موجود شده است نمیدانیم. توجه کردید اینا هست؟ توجه کردید یا اینا نیست؟ از اول شک داریم، مثل اینکه از اول شک داریم این زن قرشیست یا غیر قرشی. فرمودند بر اینکه در جواب اشکال به ایشان فرمودند که نه، این استصحاب استصحاب عدم ازلی نیست. چرا؟ چون که شما هر اینایی را دست بزنید یه وقتی خودش بود. توجه کردید؟ یه وقت خودش بود ولیکن اینا نبود، چون که اینا را که درست میکنن از یه دفعه خلق نمیشه از عدم. اول جل بوده یا تخته بوده است یا سنج بوده است، جل را ولی درست کردند، پختند، ولی لعاب زدن شده است اینا. یا اول تخته بوده، بریدند و نمیده تراشکاری کردن شده اینا، سنج بوده تراش کردن شده اینا. پس یه وقتی این شیعی چه هست، ولی اینی چه اصحاب اهل گذیر، یه وقتی این شیعی اینا نبود، مثل همون زیدی که یه وقت مرتکب کبیره نبود. الان نمیدانیم. توجه کردید؟ الان نمیدانیم برای این که آیا این اینا شده یا اینا نشده. احتمال میدیم نه، اینا نشده باشد. این استصحاب استصحاب عدم ازلی نیست، این استصحاب استصحاب نعتی است، مفاد لیسه ناقصه است. یه وقتی بود که این شی بود و اینا نبود، الان هم کماکان، الان هم همین زور است. پس مرحوم حکیم فرمود این استصحاب استصحاب عدم ازلی است و در جواب فرمودن که این استصحاب استصحاب عدم ازلی نیست. بله، عرض می کنم موضوع این است: اغسل اغسل و یغسل کل ما اصحابه ذلک الما. موضوع در عام متنجس است، یعنی شیئی که اصحابه نجس، شیئی که اصحابه نجس، این موضوع حکم عام است. از ما اصحابه نجس اینا خارج شده است. این ما اصحابه النجس اینا نبود، این استصحاب استصحاب عدم ازلی است. این ما اصحابه النجس اون وقتی که بله اینا نبود، ما اصحابه النجس هم نبود. موضوع اگر یادتون باشد در اون دم خارجی که معلوم نیست دم حیز است یا دم غیر حیز، که نمیدانیم، اقل من الدرهم است، نمیدانیم دم حیز است که معفو نیست در صلات، یا دم غیر الحیز است که معفو فی صلات است. اونجا گفتیم موضوع ذات دم نیست، موضوع دم الخارج است. موضوع حکم ما دم خارجی است که مانع از صلات است، مانع از صلات است، و الا دم در ضعف بدن که مانع از صلات نیست. موضوع حکم نجاست و مانعیت مال دم خارجی است. این دم خارج یه وقتی توجه منتسب به حیض نبود، اون وقتی بود که اصلا دم خارج هم نبود. گفتی استصحاب، استصحاب چه چیز است؟ عدم ازلی است اگر یادتون بوده باشد. ما نحنفی هم از اون قبیل است. این ما اصحابه الگزیر یه وقتی اینا نبود، اون وقت ما اصحابه الگزیر هم نبود. الان که ما اصحابه الگزیر شده است، نمیدانم باز عنوان اینا از این مصلوب هست یا نیست. این استصحاب، استصحاب عدم ازلی است. با اون بیانی که گفتیم و صاحب این کلام هم اونجا همین زور فرمود، تصدیق کرد این حرف را. این از سوریات اون کبراست. موضوع ذات و شی نیست که بگیم این ذات و شی بود، اینا نبود، گل بود. موضوع حکم العام ما اصحابه الگزیر است. این ما اصحابه الگزیر یه وقتی اینا نبود، اون وقت ما اصحابه الگزیر هم نبود. الان که نمیدانیم ما اصحابه الگزیر شده قطعا، نمیدانیم عنوان اینا از او مصلوب است یا نه، این استصحاب میشه استصحاب عدم ازلی. و عیب ندارد، ما گفتیم استصحاب عدم ازلی جاری است و اشکالی هم ندارد. به استصحاب عدم ازلی میگوییم که ما اصحاب اهل گزیر سابقاً که اینا نبود، الان هم اینا مصلوب است از او. توجه کردید داخل میشود ما در موضوع حکم عام که هر مد ما اصحاب اهل گزیری است که داخل عنوان اینا نبوده باشد، عنوان اینا از او مصلوب بوده باشد. موضوع حکم ثابت میشود و وقتی که موضوع حکم ثابت شد، یکفی غسله مرتا، اون وقت بله دیگر بس. پس موضوع ما اصحاب اهل گزیر است. یه وقتی این اون در اون عالم که استصحاب نعتی درست می کردیم، می گفتیم یه وقتی این شخص، این عالمی که است، این عالمی که است، یه وقتی این عالم بود، توجه کردید، ولیکن فاسق نبود، مثلا منظور نبود، ولی مرتکب کبیره یا مسری بر صغیره نبود، الان کماکان. ولیکن در ما نحنفی موضوع ما اصحابه الگزیر است. یه وقتی این ما اصحابه الگزیر بود، ولیکن از ظروف نبود، این حالت سابقه ندارد. اون وقتی که اینا نبود، ما اصحابه الگزیر هم نبود. بدون جهت در ما نحنفی استصحاب، استصحاب عدم ازلی است. و اونی که مرحوم حکیم فرموده است، اینجا فرموده است، اونی که اینجا فرموده است صحیح است، ولیکن استصحاب عدم ازلی حجت است و ما و اشکالی هم نداره. گذشتیم این مسئله را. اون دمی که اون دم خارج اگر یادتون بوده باشد، او را مراجعه بفرمایید، تفصیل اونجا گذشت که این موارد از قبیل استصحاب عدم ازلی است. عرض می کنم بعد ایشان شروع می کند به مسئله 16، خدا رحمتش، مسئله مسئله مهم است، از امهات مسائل بلی بحث کتاب طهارت است. و این مسئله 16 را خدای رحمت کند به ایشان اینجور عنوان می کند. می فرمایند یشترط فی الغسل بالماء القلیل انفصال الغسالتی علل متعارف، شرط است در تطهیر متندس به ماء القلیل غساله به نحو متعارف از اون شی، از اون مغسول جدا بشود، منفصل بشود. ففی مثل البدن و نحوهی، در مثل البدن و نحو بدن، نحو بدن چیست؟ مما لا ينفذ فيه الماء، ما در او نفوذ نمی کند. یکفی سبل ما علیه، کفایت می کند که به اون موضع نجس از بدن آب ریخته بشود و انفصال معظم ما، معظم مایی که ریخته شده است از او جدا بشود. انسان یه وقت این است که فرض بفرمایید این کفش فلج کنید نجس است، یک قطره بول، یک بول هم نگوییم که به تعدد احتیاج دارد توجه کردید، یه مقداری مثلا فرض بفرمایید یک قطره آب نجس اصابت کرده است به کف دستش، این هم فرض کنید یک قاشق آب ریخت توجه کردید، یک قاشق مثلا شربت خوری یا آشخوری آب ریخت، به نحوی که آب پخش شد در کفش، که اگر اینجور کرد یک قطره یا دو قطره افتاد زمین. انفصال معظم الماء توجه کردید نشد، اون یک قاشق آب شربت، یک قاشق مثلا فرض کنید آب شربت خوری بریزد، این چقدر می شود که؟ بله، ایشان ظاهر عبارتشان این است که باید سب ما بشود بر موضع نجس، یا یک مختصری فرض کنید نجسی افتاده بود آبی ریخت، ولیکن اون آبی که هست همونجا ماند، یک قطره ازش افتاد، معظمش نیفتاد، این کفایت نمی کند، باید به موضع نجس اونقدر آب بریزد بله که سب الماء صدق کند که آب را ریخت و آنی که ریخته است معظمش از اونجا خارج بشود، از اون موضع خارج بشود، اون وقت عنوان غسل صدق می کند. چرا؟ به چه دلیل؟ در اون چیزهایی که لاینفذ فیه الماء باید سب الماء بشود و معظمش از اون معظم خارج بشود، گفتن که عنوان غسل بدون این صدق نمی کند. غسل در ماء قلیل ها، غسل در ماء القلیل، به ماء القلیل اگر غسل بشود شی، اون وقتی عنوان غسل صدق می کند که از موضع نجس که آب ریخته می شود معظم از اونجا حرکت کند و خارج بشود. و اما اگر به موضع نجس اونقدر آب ریخت که در همون موضع معظمش ماند، در همون موضع نجس معظمش ماند، عنوان غسل صدق نمی کند. این شرط و به تعبیر آخر شرط خارجی نیست، انفصال معظم الماء شرط مقوم غسل است، چه عرفن چه گفت برای این که اغسله و یغسل کل ما اصابه و زال کلمه، عرفن غسل به وقتی که به ما اول قلیل شد صدق نمی کند، ما اصابه و که موضعی از بدن است غسل او صدق نمی کند، مگر این که معظم ما مسبوب از اونجا خارج بشود، از اون موضع من نجس خارج بشود، اون وقت وقتی که خارج شد عنوان غسل صدق می کند. و اما اگر معظم در همون موضع نجس بماند، مثل این چون آبی که ریخته کم بود معظمش هم در اون موضع ماند، عنوان غسل صدق نمی کند. این زور فرمودند و فرمودند این اشکالی ندارد. خب می دونید این چه اشکال دارد؟ اشکالش این است که خب سوال می شود آقا چه فرقی هست ما بین غسل در تطهیر نجاسات که اینجور سبی معتبر است که معظمش خارج بشود، و ما بین غسل الوجه و الیدین به ماء قلیل در باب الوضو، در باب الوضو هم انسان باید صورتش را بشورد دیگر، غسل همان غسل است، مفهوم غسل یه مفهوم دارد، غسل به ماء قلیل. خب انسان موقع وضو گرفتن یه خورده آب میگیرد میزیارد صورتش، به همون نحوی که وقتی که صورت را میشورد یه چند قطره ازش میگفتد، اونقدی که آب کم است بیزوش کافی است. غسل انزوری که معظم مایی که به صورت را می شورد معظمش از صورت بیفتد، این معتبر نیست در باب وضو. خب چجور شد اونجا غسل انزور شد؟ غسل دیگه غسل است دیگر. چجور در باب وضو که بله خواهد آمد انشاءالله غسل معتبر است، مسح کافی نیست، ولیکن در ما نحنفی اینجور شد. بله باب وضو با ما نحنفی یه فرقی دارد. در باب وضو اون آب را که انسان ریخت او را بایدش اجرا میتواند بکند که به نحوی که به تمام حد الوضو برسد و شسته بشود. در متنجس نمیتواند اون زور مایی را بر موضع نجس که ریخته همین زور با دستش حرکت بدهد. چرا؟ چون که دستش نجس میشود، اون نجس است، رطوبت هم رطوبت مثلی است، دستش هم نجس میشود. در مقام تطهیر نمیتواند این اجراییت بکند چمان که در وضو داشت. و اما انزور آب میریزد که معظمش همان در موضع نجس میماند. چرا این کافی نباشد و حال اون که در باب وضو کافی است؟ اینزور فرمودند و چه دوم و چه فرمودند که غسل هر دو جا یه معناست، غسل همون غسل است، ولیکن در باب غسل متنجسات به ماء قلیل یه خصوصیتی هست، یک قرینه خاصی هست که اون قرینه خاصه موجب شده است که اعتبار کردیم در غسل. توجه کردید در غسل که معظم ماء مسبوب خارج بشود از اونجا، اون قرینه چیست؟ اون قرینه این است که ارتکاز عرفی این است چه جوری که اگر دستش را بخواهد از کثافت عرفیه بشورد اون آب خودش کثیف می شود. آب را که می شورد با او می شورد آب قلیل کثیف می شود. اون وقتی این گزارت و نفرت می رود از انسان که معظم و مایی که متغذر شده بیفتد، خارج بشود، منفصل بشود از اون مقصور. چه جوری که در گزارات عرفیه اون گزارت عرفیه و نفرت به این زایل می شود، به همان ارتکاز در گزارات شرعیه هم و در اون چیزهایی که متنفرات شرعیه هستن، اون آب را که وقتی که ریختن باید اون آب که آلوده شد معظمش خارج بشود. توجه کردید به نحوی آب را بریزد چون معظم متکثر خارج بشود. این به این جهت است. خب اون وقت اگر این حرف شد این قرینه شرط خارجی می شود. به قرینه ارتکاز در غسل متنجسات معتبر است انفصال الغساله تا این چون گزارت. توجه کردید نمیدانم اون گزارت عرفیه از بین برود. خب اگر این قرینه عرفیه است اون در اون مواردی که درست توجه کنید در اون مواردی که گزارت عین دارد ممکن است اونجا بگوییم تصدیق کنیم که همین زور است. در اون موارد درست توجه کنید عرض می کنم در اون مواردی که متنجس عین گزر را دارد ممکن است بگوییم که باید اون آبی که به عین گزر می رسد او باید رد بشود. حتی بعد از رد کردن او هم گفتیم باید آبی بریزد که به عین نجس نرسد. توجه کردید که تمامی اون آبی که به عین نجس رسیده اونها رد بشود و بعد هم که مستمرن آبی میریزد به نحوی که دیگر به عین نجس نمیرسد. خب این اگر بوده باشد که قیاس به اون گزارات عرفیه بشود، خب در اون غسلهایی که شیء را میشوریم اصلا عین گزر نیست. مثل چه چیز؟ بیست این که آب نجسی اصابت کرده بود توجه کردید، اون آب را ریختیم، خوش جمع شده بود آب نجس، فرض بفرمایید آب ریختیم، اینجا چجور؟ باید بگوییم که دیگر فرقی نیست. وقتی که شاره غسل را معتبر کرد، غسلی که مزیل نجاست است، اون غسل مزیل را اعتبار کرد، باید طوری بوده باشد که اون معظمش خارج بشود، معظمانی که ملاقات با گزر کرده است معظمش خارج بشود، بلکه همهش خارج بشود. با اون بیانی که گفتیم غسل وقتی که او شد امر کرده است در تمامی متنجسات به همون غسل، حتی در مواردی که امر کرده است به تکرار الغسل توجه کردید، به همان تکرار همان غسل توجه کردید امر کرده است، آبی بریزد که به عین نجس اصابت نکند و معظم اون آب خارج بشود که به موضع نجس اصابت کرده است. این را اگر کسی بگوید که این وجه ثانی است که مرحوم حکیم هم در مستمسک دارد که می فرماید بر اینجه، ولی این گزارت عرفی موجب می شود این را، این یه اشکالی دارد و اون اشکالش این است که خوب در گزارات عرفیه اون تنفر طب اون وقت زایل می شود، در گزارات شرعیه تنفر طب که همجا نیست، همجا مثل بول و غایت نیست که تنفر طب باشد، در تمام متنجسات سرا اینجور می گویید. اون عرض کردم که دیگر جوابش معلوم شد که فرقی ما بین موردی دون موردی ندارد. بعد از این که در یه جا ثابت شد که غسل شرعی اوست، چاره به تکرار او امر کرده است و در چیزهایی که عین گزارت ندارد یا گزارتی ندارد که تنفرت بله طبیع بوده باشد عرفاً، به همون غسل امر کرده است، بدون جهت انفصال و غساله معتبر می شود، این شکی در او نیست. هذا کله نسبت به اون اجسامی که لا ینفذ فیه الماء، بله بدون جهت قابل اثرم نیستن و آب هم نفوذ نمی کند. اجسام سه قسم هستن متنجسات. بله تمام شد.